بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خداوند طاعت ما رو قبول بکنه و ما رو جزء اهل بیت پیامبر محسوب بکنه. گناهانی که انجام دادیم و شناختیم یا نشناختیم انشالله میامرزه و به بهترین وجهی جبران بکنه. انشالله امشب که جزء شبهای قدس حساب میشه و نزد اهل تسنن خیلی شب محترمیه. خب حتما تو روایاتشون دیدن رسول الله خیلی بهش اعتنا کردن. انشالله این شب هم فضل شب قدر رو پیوسته میکنه. به نظرم شب 27 شبیه که شب قدر هر سال رو جرأت میده که فرد برای هر روزش طلب کنه و خاصیت هر شب قدر رو در هر روز قرار میده. قدرت میده به فرد که هر روز و شبش رو بتونه شب قدر کنه. یعنی در واقع خاصیت شب 27 تکثیر شب قدر در طول ساله. انشالله که خدا من توفیق به ما بده که بتونید از این تکثیر شب قدر بهره مند بشه. حالا ممکنه این فضل لیلت القدر که تأمین پیدا میکنه در هر شبی ما رو برای شبهای قدر سال بعد به تب خیلی آماده تر میکنه. ولی یه اتفاق مهمتری رو رقم میزنه و اونم اینه که ما رو برای ایامی مثل عید فطر، عید قربان، سید قدیر، عیاد و منسک ها آماده تر میکن. در واقع یه جورایی اونا رو هم به عنوان شب قدری برامون انشالله تجلی میده. برحال خداوند رحمتش خیلی وسیعه و میخواد که به هر تقدیری انسان در ایام عمرش معادل هزاران هزار عمر زندگی کنه، کما اینکه بهشتی رو هم که قرار داده همینجوره. اگه مثلا بهش قرار داده یه خانه، خانه 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 است، یه خانه نیست. یعنی همیشه همه چیز در بهشت به شکل مضاعف. و همین دلیل اعمالی هم که به عنوان ثواب قرار داده در دنیا حالتش حالت تضاعف داره، به سمت بی نهایت میره. این شب قدر قرار داده، بعد یه شب قرار داده که اون شب قدر رو در هر روز قرار میده. اون شب قدر بهتر از هزار شب، بعد هر روز میشه بهتر از هزار شب، بعد اون دو مرتبه میخوره به شبی که هزار از هزار شب بهتره. پس شبهایی که از هزار شب بهترند از هزار شب بهترند، اینطوری میشه. و این خود اصلا این ابعاد بی نهایت کار خداست، اصلا به خصوصیت بهشته و طبیعت. و اگه غیر این باشه خداوند خیلی در سزاوار خودش نمیدونه. این در مورد شب 27 انشالله که قدرشو بدونیم و نوع استفادهش برامون این باشه که بتونیم شب قدر رو تعمیم بدیم. حالا برای اینکه ما بتونیم شب قدر رو تعمیم بدیم چند تا کار خوبه انجام بدیم. یکی اینکه سوره مبارکه قدر رو در هر نمازمون، حداقل در نمازهای واجبمون، در یکی از رکعتهاش انشالله سوره قدر رو به صورت دائمی بخونیم. اگه قدرت پیدا کردیم که هر روز تعدادی سوره قدر بخونیم، حداقل مثلا هفته ای 100 تا 200 تا سوره قدر خونده بشه، میشه آدم هر وضوئی که میگیره مثلا از همون اولی که میخواد وضوء بگیره تا به اتمامش میتونه حدودا 3 تا 4 تا سوره قدر بخونه. خب طبیعتاً آدمو خب وضوء میگیرن، یعنی قرار بدن سوره قدر رو با یه عمل مستحب مثل وضوء، که این سوره حداقل در هفته 100 بار خونده شده باشه. اون که میگیم 100 بار، چون در روایات 100 عدد کثرت، سومین کاری که میشه کرد اینا رو از شب 27 میتونیم الهام بگیریم و یاد بگیریم، اینه که بعض وقتا حالا ماهی یک بار، دو ماهی یک بار، فصلی یک بار، برای بعضی ها هفته یک بار، هی بتونم اون نماز که مربوط به حضرت صدیقه کبراست، رکعت اول 100 مرتبه سوره قدر، رکعت دوم 100 مرتبه سوره توحید رو بخونیم. اینا رو میشه پیشنهاد کرد. به هر حال اولش ممکنه آدم براش سخت باشه، ولی بعد خورد خورد که بخونه براش ساده میشه. در واقع ما شب قدر رو به وسیله سوره قدر میتونیم فضلش رو تعمیم بدیم، که خدایا روزی ما کن فضل لیلة القدر رو. یکی از راهش اینه که فضل سوره قدر رو به ما عطا بکن. حالا دیگه تو روایاتش که حالا ذکرم کردیم، روایاتش اومده در اون دفترچه‌ای که بر سوره قدره، روایاتش بعضیش اومده که انواع اقسام ثواب گفته شده. بعضیش آدم میتونه عدد 7 تا داره، عدد 5 تا داره، نیتای مختلفی بکنه برای هوایجش. اونایی که بعض خوابشون خیلی آشفته است، حتما قبل خوابشون میتونن سوره قدر بخونن. اونایی که بعض برنامه ریزیشون آشفته است میتونن سوره قدر بخونن. اونایی که اینا فضل لیلة القدر، خارج شدن از آشفتگی برنامه ها در برنامه ریزی، فضل لیلة القدر، خارج شدن از آشفتگی ذهنی و دغدغه های ذهنی، استراب های درونی، فضل لیلة القدر. در واقع با خوندن سوره قدر میشه این کارو کرد. در ثواب الاعمال روایتش هست، جای دیگه هم هست، میتونین در کتاب همین جامع الاحادیث بزنین ثواب سوره قدر، براتون مواردش رو میاره که هر کدوم رو خواستین بخونید. این در واقع ما به وسیله شب قدر مهمترین رخدادی رو که با خودمون حمل میکنیم یا با خودمون میبریم، ارتباطمون با امام زمانه یه ارتباط دائمیه، مستحکمه، بیعت روزانه. حالا یکی ممکنه بگه من وقتش ندارم دای عهدو بخونم، همین تو ذهن فرد هر روز صبح. اگر دای عهد در ذهنش متبادر بشه، مثل اینه که داره سوره قدر رو هر روز میخونه. یعنی اگه کسی روزش و شبش متصل به امام بشه، روزش و شبش متصل به شب قدر میشه. حالا این اولش به شکل یاده، اونم یادش میاد، بعدش کم کم تبدیل میشه به در واقع ملکه میشه. کسی که به فکر امام زمانش باشه دیگه به فکر گناه دیگه نیست، طبیعتاً به فکر فشارهایی که به واسطه گناه نکردن برش وارد میشه. اینا دیگه مسخره است. بعضیا میگن ما خیلی گناه نکردن دیگه برامون خیلی سخت شد. اون به خاطر مال کسیه که یاد امام زمان براش خیلی مطرح نیست. همین که انسان هر روز و شب عهد ببنده با امامش، این خودش تبدیل میشه به جریان کمالگرایی که از حس از گناه و اینها حس تنفر داره. این هم یکی دیگه از مواردیه که ما به واسطه انشاءالله شب 27 در زندگیمون جاری میکنیم. به هر حال شب 27 شبیه که ما باید راجع به این که چگونه شب قدر را میتوانیم در زندگی جاری کنیم با هم گفتگو کنیم و راجع به این فکر کنیم. مثلا نه مراسم خاصی برای ما ذکر شده که بریم مثلا قرآن سر بگیریم کاری بکنیم. یه سری دعایی اومده، ولی به نظر من بیشترین وجهش این فکر کردنه بوده که بایستی انشالله اتفاق بیفته. خب باز شما میتونین فکراتون رو به دیگران انتقال بدین در رابطه با این که چگونه میشود شب قدر را در هر روز و شب جاری کرد. این به عنوان یکی از مهمترین سوالات یه سری مؤلفه پیدا میکنه، مثل سوره قدر یا سوره های قرآن. یه سری مثل سوره های حوامی یه سری مؤلفه پیدا میکنه، مثل خود امام زمان، عهد و بیعت با امام زمان. حالا دیگه این مؤلفه ها به نسبت اون افراد متفاوته دیگه، به نسبت وقتشون، شأنشون، گرفتاریاشون دیگه میتونه اینا دیگه کم و زیادش بکنن دیگه. لزومی نداره ما بگیم همه 100 سوره قدر رو هر روز بخونن، چون ممکنه از این حرف رو بزنیم خیلی از دین برگردن بگن دینی که شما میگین خیلی سخته. نه خیلی سخت نی، اصلا شما سوره قدر رو تو ذهنت بیار، نمیخواد به لبت جاری کن. اگه خسته میشی به لبت جاری کن. خورد خورد آدم وقتی به این سمت بره کم کم انشاءالله نورانیت سوره ها جاری میشه. ممکنه شما مؤلفه های دیگری هم برای شب قدر در نظر بگیرین، مثل توجه به اسما. در حال توجه به اسما جز مؤلفه های لاینقطع شب قدره. ممکنه یه برنامه برای اسما بریزیم، یا دعای اسمایی، یا بعض دعا هست 5 3 2 یا نه آیات آخر سوره 8 نه بهترین عطیه های الهی هست برای اسما. یکی از مؤلفه ها اسما، جاری کردن اسما در روزهایی میشه تعمیم شب قدر در هر روز. یعنی اگه کسی شب قدر رو بخواد تکثیر کنه در هر روزش، خب یکی از راهاشیه توجه به اسماه. من خیلی قصدی نداشتم که راجبه این حرف بزنم، ولی به ذهنم رسید که اول راجبه این بگم. اگه دوستانم نظری دارن برای هم دیگه ارسال بکنن بد نیست. شب و روز 27 راجبه تکثیر، کلمه تکثیر خیلی خوب نی، ولی دیگه بپذیریم بد نی. من منظورم میخواد بخوام بگم جاری کردن شب قدر بقیه لیالی و شبها و به سمت بی نهایت بردن. در واقع وقتی میگیم لیلة القدر خیر من الف شهر، میگن کدوم لیله رو میگین؟ میگیم همون لیله ای که خیر من الف شهر، خیر من الف شهر. اینو بهش میگیم خاصیت شب 27. انشالله که این توفیق بر هممون باشه. و فکر میکنم این جنبه از شب 27 تا الان رمز و رازش باز نشده. یعنی فقط ما شنیدیم که پیامبر اعظم نسبت به این شب اعتنای خاصی داشت، اهل تسنن از این اعتنا برداشتشون این بوده که شب 27 لیلة القدر و اتفاقا این شب رو به عنوان لیلة القدر حساب میکنن، چه بسا نه شب جاری کردن لیلة القدر که این شبیه در سوره ها شبیه میشه به سوره احقاف. یعنی شما مثلا جایگاه شبهای قدر سوره های هوا میمه مثل سوره دخان و سوره های نمایندش بلخص دخانه در جاری سازی لیلة القدر نماینده سورش میشه سوره احقاف. حالا جالبی میشه که سوره احقاف وای چه سوره ایه که میتونه انقدر مهم باشه و اما سوره احقاف، یعنی پس یکی از مؤلفه هایی که پیدا شد در تکثیر شب قدر چه سوره احقاف. این من مثل آدم هایی میمونم که دارن زورکی حرف میزنن، زورکی زورکی حرف میزنن، نمیخواستم راجع به 27 حرف بزنم بعد همینطوری یکی حرف زدم، بعد رسیدم به اسماء، بعد رسیدم به سوره احقاف، حالا بعد همینطور تو ذهنم میاد خب تو سوره احقاف کدوم مؤلفه مهمه، بحث طیباتش مهمه، بعد مثلا تو طیبات کجاش مهمه، اینه که یه وقت کاری نکنین که طیباتتون از دستتون بره، از کفتون بره. اینا میشن مؤلفه های شب قدر. بعد یعنی انسان هم که مراقبت کنه که این داشته های شب قدرش حفظ بشه، مثل اینکه این تولید میشه، این دستاورد سوره احقاف اینه که هر کی هر چی داره مراقبت کنه طبع عالم به ازدیادش. یعنی اگه شما مثلا شب قدر داشتین هر روزتون که میگذره چی میشه؟ رو قیمتش میره. این راجبه همه اعماله، راجبه مناسکه، راجبه حج میگن. یعنی شما وقتی رفتین حج اومدین هر روز که میگذره ثواب حجی دارید، به شرط این که اون دستاورد حجتون رو نگه دارید. این مال سوره احقاف، این سوره احقاف نمیگه. خلاصه خیلی تبریک و مبارکت مبارک باد و بفرم. بله مطابقه بگیم مثلا سوره عنکبوت و روم میشه سوره سجده. چرا سوره سجده؟ خب دیگه سجده یکی از مؤلفه های تکثیر شب قدر سوره سجده است. اونجا گفتن عنکبوت و روم، اینجا میگن سجده. البته نگفتن تو روایت نی، چون الف لام میم ها تو سوره های الف لام میم سجده مثل نقشه چی رو داره؟ احقاف برای هوا میم رو داره. اونجا وقتی میگن که عنکبوت و روم رو بخونیم به واسطه سجده خاصیت عنکبوت و روم تثبیت میشه تقریبا. جمع‌بندی نه، تکثیرشو میشه جمع‌بندی، خود جمع‌بندیه. تکثیر تکثیر خیلی فرق میکنه. خود ما که وقتی میام میگیم سوره احقاف جمع‌بندیه بقیه سوره هاست، هرچی میام جمع‌بندی کنیم جمع‌بندی نمیشه. تو خود چه جمع‌بندیه؟ یا مثلا سوره سجده رو میخوایم جمع‌بندی کنیم، هر کاری میکنیم جمع‌بندی نمیشه. اگه بگیرین تکثیر اونه، یعنی مؤلفه هایی که تو سوره عنکبوت و روم و نمیدونم سوره بقره و اینا هست رو اومده چیکار کرده؟ به نحوه تثبیت و به نحوه حفظ، به نحوه اومده حفظ کرد. اینطوری بخونید خیلی جالب میشه، هم احقاف خیلی جالب میشه، چون واقعا کسایی که سوره احقاف میخونن نمیدونن با این سوره چی کار کنن. اگه اینجوری بخونن خیلی راحت میفهمن که او چقدر نکته داره، چقدر، چون یه کاری یه وظیفه‌ای داره. مثل این که بایستی بیاد شب قدر رو تکثیر کنه، تولید کنه، انتقال بده، بعد اینجا جایگاه های مختلفی ایجاد میشه در مثلا جن، نمیدونم فلان جای مختلف. روابط ما با جن به چه صورتی میشه؟ خب بگذاریم، در حال خدا رو شکر جایگاه رفیع و منیع احکام و آموزه های شرع انقدر بالایه که انسان نمیدونه شکرش چجوری به جا بیاره. این نکته رو تنها کسی متوجه میشه که بدونه که دنیا محل استقرار نیست، حتما بایستی از این دنیا کوچ کنه و یه آخرتی براش هست که اون آخرت حقیقت اون زندگیست. حالا این میشه آدم، اگه یکی اومد گفت که ما میخواییم شما رو به بی نهایت ثواب برسونیم، ناراحت نمیشه، چون بعضی ها رو که میگیم شما رو میخوان به بی نهایت ثواب برسونیم، میگن اینا میخوان جیب ما رو خالی کنن، اینا میخوان ذهن ما رو خالی کنن، در صورت که پیامبر اعظم که اومد نه جیب کسی رو خواست خالی بکنه علیه بالله، نخواست کشورگشایی به این معنا بکنه، بلکه میخواست حاکمیت دین رو در همه اقصا نقاط عالم اجرا کنه و اینقدر نسبت به این خاصیت یقین دارند و درست میدونند که اعتقاد دارند همه مردم عالم بایستی همچین وضعیتی رو بپذیرند و قبول کنند. خب این مربوطه به شب قدر ما. انشالله خداوند الهاماتی که بهتون داره رو زیادتر بکنه و اون الهامات رو در اختیار دیگران هم قرار بدی. خیلی خوبه که شب 27 به صورت ویژه پاس داشته میشه و بدونیم هم چرا داریم پاس داشته، چون من خیلی وقت ما بازم دارم چی میکنم و کلام و یعنجور دلم مثل اینه که یه بچه ای رو دارم میبرن از پدر مادرش، این دلش نمیاد دل بکنه، منم هرچی میخوام بیام برم این ور، چون میدونم این میگیم شب قدر، صورت شب قدر تو ذهنمون میاد، سیرتش تو ذهنمون نمیاد، این خوب نیست. صورتش میشه مثلا اینکه شب 19 هم داریم، 21 داریم، 23 هم داریم، سیرتش میشه اینکه تو این شب یه اتفاقاتی بیفته، این سیرته بایستی انتقال پیدا کنه. پس بنابراین اگه کسی دو مرتبه گفتن شب 27 شب قدره، دنبال صورت نگرده، نگه آقا چه عملی انجام بدی؟ عمل انجام ندی، سیرتشو بشناسیم و سیرتشو اتفاقا میخوایم بهتون بگیم عمل انجام ندی ولی این کار انجام بدی. خب بر سلامتی خودتون صلوات ختم فرم الله مجرم محمد. خب ما سوره صاد رو اگه بتونیم یه جمع بندی بکنیم بد نیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر.
ما اگه بتونیم تو جلسه امروزمون تا هر مقداری که طول کشید، یعنی اگه یه ربع شد یه ربع، 20 دقیقه، نیم ساعت، تا انشالله هرچی زودتر به نتیجه برسیم، میخوام ببینیم که این سوره چگونه ما رو دلالت میده به بحث تدبر، چه ربطی داره به بحث تدبر. گفتیم آیات یه خود میریم جلوتر بحث تدبر در این سوره به صورت واضح مطرحه. تو چند تا سوره از سوره های قرآنی که بحث تدبر خیلی مهمه، یکی از مهمترین سوره ها که میشه گفت که شاخصه، بحث تدبر اومده. خب جاشه که آدم وقتی به سوره سات میرسه تو این سوره بحث تدبرم بکن. این در صورتی ما میتونیم این کار انجام بدیم که اعتقاد داشته باشیم که سوره ها وحدت دارن، یعنی یه سوره ای از اول تا آخر سوره یه انسجامی داره و انسجام موضوعی داره. اگه قائل به این نباشیم خیلی معنا نداره، چون بعضی ها میگن نخه سوره ها اینطوری نی، خیلی هم با عصبانیت میکن، ببینیم چرا عصبانی میشی. بعضی هستند که میگن بعضی سوره ها داره، میگن سوره هایی که دفعی نازل شده داره، اونایی که دفعی نازل نشده نداره. باز یه قدم میان جلو، ما قائلیم که همه سوره ها داره، به شکل مصحف هم به همین شکلی که هست اعتقاد داریم، یعنی پس و پیش سوره ها هم خیلی اعتقاد نداریم که کسی دخل و تصرف درش کرده، دلیلی هم نداریم به این معنا که بخوایم بگیم که آقا عدلتون رو بگیم. ما میگیم مفهومن کار میکنیم، بدون سوگیری این رو به دست میاریم و ما این علممون رو در عمل اثبات میکنیم، نه در اینکه بیایم اثبات کنیم که این همچین چیزی اتفاق افتاده یا نه. پس بنابراین ما جزء گروه سوم میشیم که اعتقاد داریم همه سوره ها یه وحدت موضوعی داره، ولی خود اینا هم دو گروه میشن. یه گروه اونایی که میگن چون ادله نقلی دلالت بر این داره ما اعتقاد به این داریم، ما میگیم نه ما چون سوره ها رو کار کردیم، آیات رو کار کردیم، نه در مورد آیات میتونیم بگیم آیات پس و پیش شده، نه در مورد سوره ها میتونیم پس و پیش شده، هیچ کدوم از اینا رو نمیتونیم. و فکر میکنیم که همین جور که در واقع هست بهترین وضعیت چینش و از نظر مفهوم خود سیاق. و میگن میتونین اثبات کنیم، میگیم به مورد که باشه میتونیم. ببینین ممکنه به دلتون بچسبه، ممکنه به دلتون هم نچسبه، ولی به هر حال ما قصدمون اینه که این رو اثبات کنیم و الحمدلله تا اونجایی هم که پیش رفتیم این کار کردیم. اینی که به دوستان میگیم تحلیل بنویسین، قصدمون اینه که اونا تو تحلیلاشون این موضوع رو اثبات کنن، که البته اثبات این موضوع به شکلی که ما میخوایم یه خورده سخته و نوعاً تو تحلیل ها اینجوری کمتر اثبات میکنه. تحلیل هایی که خودمون بچه ها مینویسن، چون دلیلش هم اینه که بند خدا نمیدونن منظور از اون کسایی که میگن وحدت یعنی چی، نمیتونن این وحدت رو اثبات کنن، میفهمندش ولی نمیتونه اثبات کنه. تا انشالله بعد در مجامع مختلف یه خود رستشون کشته بشه بفهمن مفهوم وحدت یعنی چی، بعد که اومدن تو سورشون برگشتن میفهمند که منظور یعنی چی، بعد درست تحلیلشون رو کار میکنن مشتی. حالا ولی بعد منظور اینه که حالا جالبش ببینیم، ما خودمون تحلیل نمیشتیم، دو تا سوره مثلا اعراف نمیشتیم 100 صفحه، 100. بعد نمیگن این اگه این سوره اعراف نمیشه تحلیل اینه، ما ببینیم چقدر مینویسیم، 300 400 صفحه مینویسیم. این ببین درسته، ولی تو اون سوره اعراف ما می‌خواستیم وحدت جمعی موضوعات گفته بشه و هر موضوعی رو که دست میکنیم دست میزنیم ارتباطش با بقیه موضوعات مشخص بشه، تو 100 صفحه اینه. ممکنه شما تو 1000 صفحه اینو نگیرید، مثلا همطور بیارین شرح بدین راجع به آیات، ما اون نمیخوایم. حالا الله ایوه حالن امرو خیلی حاشیه دارم میرم و ببخش بزن یه خود یه بسم الله بگم یه خود مثل این که
تکسیه
شب
قدری.
آره رزق انشالله. این ما اعتقاده به این داریم که سوره ها وحدت موضوعی دارند. خب اگه اعتقاد به این داشته باشیم پس از همه آیاتی که به دست آوردیم که آیاتش هم مکرر در مکرر هم تو این جلسه خوندیم هم گفتیم اینا جزء آیات معترضه است که آیه 27 حالا یه بار دیگه هم بخونیم بد نیست. از این سه تا آیه رابطه تدبر رو تو این دستگاه مختصات این در میاریم و بعدش تدبر رو تو کل سوره میخوام ببینیم به چه نتیجه میخوام برسیم. یه موضوع رو از تو دل این میخوام به نسبت بقیه. خب میدونین که برای این که این کار رو بکنین چون باید همه موضوعات رو بچینین از اول همینطوری به ترتیب خود آیات تا برسیم به این آیات این 27-28-29 اختصاص اینا رو هم در بیاریم جدا جدا همه اینا جدا 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 قطعه 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 بعد اینا رو بعد از نظر مفهومی باید ارتباط بدین. همینطوری نمیتونین نمیتونم بگم چون آیه 27 قبلش 26 پس فلا باید بگم که از نظر مفهومی چه ارتباط داره از نظر مفهومی ارتباط بدین. حتی اونجایی که دلالت لفظی هم داره سعی میکنیم که دلالت معناییش حتما چی باشه رعایت بشه. خب این سه تا آیه یه مقداری برجستگی پیدا کردن.
و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.
خیلی مهمه که ماهیت نار در این آیه مشخص شده و اونم ماهیت نار یه باوری است که انسان را به عملهای بیهوده میکشونه. اون باور عبارت است این که خداوند خلق آسمان و زمین و بامبینش رو باطل قرار داده. این باوره به همون اندازه ای که جاری باشه در زندگی انسان انسان رو به اعمالی میکشونه که اون اعمال نتیجه چیه؟ آتشه، یعنی سرانجامش آتشه. خیلی آیه باشکوهیه نشون میده چجوری از یه باوری انسان به یه نتیجه ای میرسه مثل یه منجنیقی او رو میندازندش تو چی؟ توی به قول معروف پرتابش میکنن در آتش. این بعضی از باورها مثل منجنیق عمل میکنه آدم میندازه توی آتش. خب این اولی که خیلی سر این آیه جای کار داره و بحث داره که
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ.
یکی هم اینه که انسان ها به دلیل اختلاطی که با هم دارن مؤمن و مفسد کنار هم دارن زندگی میکنن دو تا مغازه دارن یکی مؤمنه یکی مفسده اصلا معلوم نمیکنه شاید هم خریداری که میاد از اینا میخره فکر کنه که اونی که مفسده خوش اخلاق تره حتی نمیتونه خیلی وقتا بفهمه مؤمن واقعی که و مفسد واقعی که. اونی ممکنه بعضی وقتا بعد 10 سال 15 سال بفهمند یه نفر مفسد بوده ولی در پیشگاه خدا اینا رو یک سان قرار نداده آدم احساس بکنه که اینا یک سانن. اتفاقا چون این فکر میکنه یکسانن به ضرورت این که زندگیش رو از حالت فساد خارج کنه نمیرسه میگه چه فرقی میکنه ما مؤمن باشیم یا مفسد باشیم به هر حال که داریم زندگی میکنیم.
نجعل المتقین کالفجار.
نکته بعدی هم همین مقایسه است. این توی این مقایسه دوتا مقایسهش فرق میکنه ولی به هر حال توی این مقایسه انسان ها دوچاره چی میشن؟ دوچاره مشکل میشن. یعنی همین مقداری که این مساوی بودن اتفاق بیفته دیگه انگیزهی برای خوب بودن، انگیزهی برای این که برن مؤمن بشن، صالح بشن نداره، چون فکر میکنن که همه دارن یه جور زندگی میکنن، همه رزقشون رو دارن میگیرن، هوا هم که برای همه هواه، زندگی هم که برای همه زندگیه. اگه ما بیمارم الان هم که دیگه بیماری کرونا هم که اومده، مؤمن وامی گیره، غیر مؤمن هم وامی گیره که متاسفانه به ساحت اعتقادات خیلی هم در واقع اهانت شد سر همین موضوع که احساسشون میگن چه فرقی میکنه مؤمن باشی یا مریض میشی دیگه، در صورتی که حتما باید مثلا غربی ها بگن که نه فرق میکنه مؤمن اگه کسی اعتقاد داشت کلیسا بره با یه آدمی که کلیسا نره فرق میکنه، تا اینا متوجه بشن که مثلا میشه در مسجد رو نبست، میشه مثلا مسجد یه محله عبادتیه میشه تعظیمش کرد، میشه افراد بیان تو مسجد مسئولیت پیدا کنن. خب نه مسجد مثل پاساژه، زیارتگاه مثل بقیه جا چه فرقی میکنه؟ ما اعتراضی به مباحث حکومتی نداریم، ولی نوع نگاه مردم، میگم اونا که دارن این قوانین رو وضع میکنن حتما میدونن که اینا فرق میکنه، ولی القایی که میکنن القای مؤدبانه ای نیست و نه همشون، بعضیشون که میان مطرح میکنن خیلی خوب نیست، جالب نیست، یا حداقل تو شبکه های اجتماعی وضعیت اینطوری. به هر حال بین این دوتا زندگی متفاوته، حتی تو جسمشون، تو ظاهرشون. بله تو واگیری ویروس خیلی فرق میکنه، بله توی همه چی خیلی فرق میکنه، تو نظام اسبابشون خیلی فرق میکنه. حالا انشالله یه جوری مؤمنانه ما زندگی بکنیم که این رو اثباتش بکنیم. این همه ایراد به خاطر ما مؤمنا بوده که نتونستیم یه جوری زندگی کنیم که این اثبات بشه، به طور واضح بفهمند که زندگی مؤمنانه متمایزه. خب چون ما هم بعض وقتا متقی نبودیم، فجار بودیم، ما هم بعض وقتا مفسد بودیم، صالح نبودیم، قاطی بودیم، و تو این قاطی بودنه نمیتونیم یه زندگی نشون بدیم که متمایزه. مثل اون روایت های شریفی که در روایت ها هست که اگه این دعا در جایی باشه آتش نمیسوزونه، اونجا را نمیسوزونه. بعد مردم دیدین دیگه این دعای کامل یا دعای حریقینه دیگه، دیدن که همه خونه ها سوخت، یه دونه خونه مؤمن نسوخت، اعتقاد پیدا کردن به اون دعا، اسم اون دعا رو گذاشتن دعای حریق. خب من اینطور زندگی نکردم که اگه صحیفه حضرت صدیقه طاهره تو خونم باشه آسیب نبینم. خب این نقصه عدم ایمان ماست، ایمانمون ایمانای پفکیه، با یه فوت میکنیم چی میشه؟ پرواز میکنه میره. اینا اگه ما اینطوری بودیم شدیم آیه برای دیگران، اون نشدیم. به هر حال تو این آیه به طور واضح میگه این دو تا با هم متفاوتن، مثل هم نیستن. این مثل هم نیستن، ببین خدا میگه مثل هم نیستن، حالا دیگه هر کی میخواد بگه. شما ممکنه بگیم وجه مثل هم نبودن چی؟ میگه من جمیع الجهات، چون نگفته. اگه میومد مثلا میگفت فقط در حالت جسم، اگه میگفت در حالت در اصلا در زندگی، میگه آقا ما مثل میبینیم، مثل هم میبینیم. میگیم یا اینه که مؤمنش سوریه خیلی بالنده نیست، شکل نگرفته، هنوز جای کار داره، یا اینه که اون افرادی که دارن نظر میدن دارن کتمان حق میکنن. خب اونا که کتمان حق نمیتونن بکنن، بهتره ما بگیم ما ایراد از ماست. خب اینم شد آیه 29. آیه 29ش که میخوایم متاز رسیدیم به
کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب.
یک کتابی داریم که به سمت یعنی مقر اصلیش پیامبر اعظمه، خدا حفظش کنه، الان هم هست، اینطوری که از دنیا رفته در واقع، چون کتابش هست، خودش هست، روح شریفش هست، صدای ما رو میشنوه، زنده است، کما اینکه کتابش زنده است. کتاب اون انزلناه الیک، خاصیتش مبارکه، نفعش در ابعاد مختلف زندگی انسان جاریه. این کتاب برای چی نازل شده؟ علت نازلش این بوده که درش تدبر صورت بگیره در آیاتش و اولو الالباب از اون چی بشن؟ متذکر بشه. به هر حال این میشه بحث تدبر. ما میخواییم راجع به چی صحبت کنیم امروز؟ تازه رسیدیم به سر بحث. یکی میگه نمیشه شما یه خورده کمتر حرف زنید، اصل مطلب رو بگین. من برای اینکه بخوام اصل مطلب رو بگم لازمه بگم اصل مطلب چیه، ممکنه بعدا خودتون برید تحقیق کنید اصل مطلب پیدا کنید. اینکه شما یه سوره ای داری به نام سوره مبارکه صاد، یه سری موضوعاتی داره این سوره، وسط این در واقع آیات از آیه 27 تا 29 سه تا موضوع رو مطرح میکنه که یکی از موضوعاتش بحث تدبره. تو خود اینا هم ریز موضوعاتی داره و این یه شبکه مفهومی ایجاد میکنه درش. میخوام ببینیم این تدبری که تو این هست چه ارتباطی با کل سوره داره. این کاریه که بچه‌های تحلیل نویس در درس اولشون با راجع به موضوعات مهم سوره این کارو بکنن. یعنی نه اون آیه مشکل داستانش جداست، اون یه آیه ایه که همین کارو باید بکنه ولی با آیه مشکل. خب با یه طرف قدرت اینا داشته باشه که این موضوع رو شبکه مفهومی برش درست کنه، اینجا هم که مفاهیم مختلف داره، موضوعات مختلف داره، این موضوع رو با موضوعات مختلفی ربط بده، ربطش هم ذوقی نباشه، ربطش حتما حد وسط دار باشه، یعنی دقیقا بگه که مثلا حالا من میخوام یه چند تا نمونه از این ربط ها. حالا ممکنه بعضی وقتا ما وقتی ربط میدیم بعضی میگم ببین شما خودتون دارین چیکار میکنه ربط های بی ربط میدید، حواستون باشه. ما میگیم خیلی خوب، اگه هر جایی دیدین که مشکله اونجا چیکار کنین، مثل قطار که داره میره این میکشن، حتی به شرطی که وقتی کشتین جریمش همچی بدین، هر موقع اینو نکشین پای ترمزه قطار تو هر واگونی یه ترمزی داره، ترمز رو بکشی میگه آه ببین این ایراده داره. خب من اولین کاری که میکنم بین این سه تا آیه که یه جنسشون واحده، معلومه سیاقشون واحده، یه ارتباط مفهومی ایجاد میکنم. تو اینجا بحث باوره، نادرسته، به باطل بودنه، خلقت آسمان و زمینه که منجر به کفر و منجر به نار میشه. در قسمت دوم باور به عدم تسویه زندگی الذین آمنو و عمل الصالحات. این خیلی مهمه که این حتما دلیل داره اسم مؤمن نیورده الذین آمنوا و عمل الصالحات، چون یه زنجیره اینجا گفت، زنجیره معیوبش اینجا گفت، الذین کفروشو گفت. آها ببینی این اینجوری رب پیدا میکنه، آیات اینجوری رب پیدا میکنه، چون الذین کفرو میشه اینا که باطل میدونن، بعد عمله چی پیدا میکنن؟ مفسد پیدا میکنن. بعد عدم تفسیه با مفسدی نفل عرض، یعنی اونایی که زندگی خودشون رو به فساد میکشن، زندگی دیگران رو هم به فساد میکشن. عدم به علاوه این به علاوه است با عدم تصفیه زندگی متقین و فجار، دو تا سبک زندگی، دو تا شیوه زندگی ایجاد میشه در عالم. توی بستر دارن زندگی میکنن، قوانینی که برای اونا جاری میشه همین که میگن مؤمن، این قوانین آب میخوره ها، خاصیت آب فرق میکنه، خاصیت آب برای این فرق میکنه، میخوابه ها خاصیت خواب برای این فرق میکنه، میخوره ها خاصیت خواب خوردن برای این فرق میکنه. این دیگه مثل این نیست، مثل هم نیست. خیلی جالبه این، خیلی نکته وحشتناکیه. یعنی اعتقادات انسان تأثیر داره توی شیوه زندگی. خب معلومه دیگه، معلومه. خب این معلومه، اینقدر برای ما معلوم نیست که بخوایم بگیم. حتی قانونایی هم که دارن برای اینا عمل میشن، قانوناشون، خب اینجا اینم ممکنه یکی بگه صورت زندگی اینا با هم یکی نیست. نه، سیرت زندگی، صورت و سیرت زندگی یکی نیست. نه، صورت و سیرت و سیروریت زندگیشون هم یکی نیست. هم صورته، هم سیرته، هم سیروریته. چون میگه اینا که نگفت که، میگه خب وقتی میگه که این زندگی ها یکی نیست، زندگی به حصر عقلی به سه دسته تفکیک میشه. یا صورت، نمیخواد بگه صورت زندگی که فقط سیرت، یعنی اون محتوای درونی، سیروریت یعنی اون عاقبتیه که. خب اینم نکته دوم. اینجا کتاب ربطش چی میشه؟ یه کتابیه که نازل شده به پیامبر، بحث مبارکه، مبارکه یعنی پر نفعه، پر خیره، خیر کثیر درش هست. آها، خیرم خیلی مهم شد اینجا. نفع متنوع متکثر درش هست. بعد خاصیتش اینه که تدبر درش اتفاق بیفته و اولو الالباب درشون تذکر اتفاق بیفته. بس معلوم میشه که خاصیتش چیه. خاصیتش این کتابه چی ایجاد میکنه؟ لب ایجاد میکنه، فعالسازیه لبه. این فعالسازیه لب همون چیزیه که توی این الذین آمنوا و عملوا الصالحات هست، ولی تو کفرو نیست. نه؟ معلومه دیگه. اون مثل اینه که بگی کفرونیه که لب نداره. پس رابطه بین این سه تا آیه چی شد؟ ای آیه سوم وجه دوتا آیه اول را بیان میکنه با کلمه لب. کتابی که لب را فعال میکنه، و اگر لب فعال بشود میشود آمنو عمل الصالحات، اگر نشود میشود مفسد، اگر بشود میشود متقی، اگر نشود میشه فجار. پس صورت‌های مختلف لب در زندگی رو دو تای اول معلوم، هم صورت، هم سیرت، هم سیرورت ذکر می‌کنه. پس این میشه یه نقشه مفهومی. تو نقشه مفهومی اینا همشون با هم چیان؟ با هم متصلن. دست به هر کدوم بزنی چه رفتی به آیه سوم داره؟ میگیم ببین این باور نادرست به باطل بودن به خاطر اینکه لب درش فعال نشده به دلیل کفرش. بعد میگیم خب اگه لب درش فعال بشه این معکوس عکسش، یعنی باور درست داره به حق بودن و نتیجه‌ش هم نوره. بس لب اینطوریه، لب وقتی فعاله میشه الذین آمنوا، ارتباط دست هر کدوم از اینا بزنی میگه خب آقا من میخوام اینم مبارک چی میشه، میگه مبارک میشه اون کتابی که زندگی آدم رو متمایز میکنه و از مفسد بودن جدا میکنه و از فجار بودن جدا میکنه و اونیه که انسان رو از نار میتونه چیکار کنه جدا کنه، مثل اسم فاطمه میمونه مبارک، یعنی قطع میکنه محرومیت های مختلف رو. میگیم خب اینا از کجا میگیم؟ میگیم خب شما دست بذار رو هر کدوم از اینا، اینا یه ارتباط مفهومی با هم داره. اینا رو البته میشه قشنگ شکل کشید، نمودار کشید، خیلی جالب. همینطوری من خیلی در هم بر هم نوشتم. خب تا اینجا درست؟ اینجا میخوام بریم ببینیم که سوال اصلمون اینه، آیا در سوره صاد میتونیم راجبه تدبر حقایقی را متوجه ما آخه مدرسه قرآن علم داره، چیه علم داره؟ تدبر به خیال خودش، یعنی اگه اینی که تدبر اینی میشه که سوره صاد میگه خب بگیم به خیال خودش. به هر حال مثل اینه که من اسممو احمد گذاشتن که من احمد که نیستم، دوست داشتن من احمد بشم، ما هم اسم تدبر گذاشتیم دوست داشتیم اسمش بشه، در واقع یه آرمان بوده. ولی خب میخوام ببینیم این آرمان صدر و ذیلش به چه صورته، یه خورده بریم به سمت اینکه حقایق این بحث رو بفهمیم. خب از همینجا نگذریم، چند تا نکته از همینجا در بیاریم. نکته اول، نارمان به صورت نکته میگم، بعضی از این نکته ها میرم به سمت گزاره های پایه، اسمشو میگیم اصل. حالا البته بعضی ها سر این واژه ها گیر دارن که آقا نگو اصل، بگو مبنا، نگو بگو مثلا فلان، نمیدونم حالا هرچی میخوایم بگیم. اون نکته های اون شاخصه ما، معیار ما، اون نکته هایی که ما میتونیم بهش اتکا بکنیم. بعضی از گزاره ها میرن به عنوان گزاره های پایه میشه، بعضی گزاره ها میشن گزاره های کاربردی و راهبردی، بعضی گزاره ها میشن گزاره های زمینه ای پس زمینه ای دیگه، بعضی هاشون میشن روشی، یعنی حتما از توش روش در میاد. من اگه بخوام راجبه همینطوری شروع کنم حرف زدم، میگم یه الان چهار دسته گزاره گفتم من ممکنه اینجا براتون چی بکنم بنویسم از نتایج این حرفایی که دارم میزنم. گزاره های معیار یا اصول منه، راهبردی یا حالا راهبردی و کاربردی، یه سری هم روشی، یه سری هم پس زمینه ای. البته ممکنه شما بگیم مهارتی هم میتونی به کار ببری، یا بود مهارتی یه خب طهارتی هم میتونی به کار ببری، یا حالا چیز. به هر حال خیلی خوبه که ما بدونیم که وقتی گزاره می‌نویسیم از اینها گزاره ها یه وزن ندارن. گزاره معیار ممکنه تو کل این دوتا گزاره معیار داشته باشین، کل نظام فکریتون اون دوتا گزاره معیار درست کنه. گزاره معیار یکی یا دوتاش خیلی ارزشمندن، گزاره های روشی فرق بکنن، هر کدوم متفاوت. برحال الا ایو حال اینا رو میگیم از کجا؟ و اینا که تو سوره نیم میگیم. خب آدم باید عاقل باشه دیگه، خدا حق داده. شما وقتی یه متن رو میخونی، این متن معلومه که توش یه سری این دیگه بدیهیات تو ساختار انسانه، که بعد که شما تجربه میکنی هر متن رو که نگاه میکنی میبینی که بله آدم مواجهش با گزار استنتاجایی که میکنه استنتاجا متفاوته، یکسان میگیم. اینا رو میگن واضح هست، مبرهن هست. اینا رو دارم از این جهت میگم که بعضی جا رو شما میبینید من دارم میزنم یوهایی تو خاکی، میگین اینا کجای سوره گفته؟ این گم اینجا دیگه لزومی نداره بعد اینو از سوره بگم. اینا دارم از پیش فرضام در حوزه ساختار انسان مطرح میکنه. خب ما راجع به چی میخوایم صحبت کنیم؟ تدبر در سوره مبارکه. یه سال نمیخوایم هم همه مطلب رو بگیم، من دارم اینا یه جوری مطرح میکنم که اون دوستانی که تحلیل سوره سازو برداشته بودند و برداشتند و خواهند برداشت، میبینین چجوری من دارم کار میکنه. من توقعم از یه تحلیل اینه که اینا در بیاره، یعنی مثلا وقتی میرسه به موضوع بندی برسه به تدبر ببینه او چقدر این منحصره در قرآن، بعد اینو بکشه بیرون انواع اقسام گزاره ها را ازش در بیاره، ببینیم که ما تو تدبر در سوره صاد چه نقشی برای کل ساختارمون داره. آیا این مسیرهایی که ما رفتیم در حوزه های روشی و در حوزه های کارهایی که رفتیم آیا درست بوده درست نبوده؟ آیا این سوره میتونه چراغ راه ما باشه برای اون کارها؟ اگه نتونه یه نفر که سوره صاد رو تحلیلش رو کار میکنه نتونه به این سوال پاسخ بده، خب ما نمیتونیم بگیم که این سوره رو کار کرده. بعد شما میگی خب این خیلی تسلط میخواد. نه، غیر این که تسلط میخواد، چی میخواد؟ انگیزه میخواد. و انسان باید بدونه که حالا ممکنه بگیم آموزش هم میخواد. خب ما تنها چیزی که بهش فکر نمی کنیم آموزش در حوزه قرآن، چون میگیم وقتی شما بخوای سوره معلمت. خب تو اینجا معلوم میشه من میتونم این داره همه رو با شک برم جلو، میتونم گزاره ای برم جلو دیگه، بسته ای داره. مثل این چیز نرم افزار هست که یه میزنی که بگیم تبدیل شک کن شکل میکنی، این گزاره متنش کن متنش میکنی. اگه بخوام متنی کنم متنام این طوریه، سطل داره، می‌نویسم گزاره معیار با زر، با فونت زر، راهبردی با فونت لوتوس، روشی با فونت جدا میکنم، کامل جدا. نه اصلا جدول درست میکنم، جدا میکنم. ذهنم تو ذهنم اینا یک سطح نیست. مثال بزنم الان دارم همینطوری امرو به قول شما تکس حرف تکسی آقا یعنی چی این حرفی که شما میزنین؟ یعنی این که شما رشنی را جبی چی حرف میزنین؟ تدبر. ما از تو این چند تا سه تا آیه چی فهمیدیم؟ فهمیدیم تدبر به عنوان چیه؟ یکی از غرضهای نزول قرآن در ساحت انسان است. این لمکان لام، بعد یعنی اگه انسان قادر به تدبر نبود کتاب برای او نازل نمی شد، پس او قادر به تدبر است که کتاب برای او نازل می شود. میگیم به پیامبر نازل شده، میگیم خب پیامبر لیت تدبر لیت چی داره؟ آیش نگفته که پیامبر تدبر کنه که مبارکون لیت برو آیاته، نگفته پیامبر بکنه، نازل شده بر پیامبر که شماها یا در واقع اونها تدبر بکنن که این کی هستن. این واژه واوش رو ما نمیدونیم اینجا کیه، ضمیر عائد قاعدتا باید برگرد عقب، اینجا نگفته کی. البته ممکنه میگم به دلالت میشه اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات یا المتقین لیدبر، یا نه میتونم بگن که همون اولو الالباب در واقع این بوده لیدبر و لیتذکر اولو الالباب، لیدبر اولو الالباب و لیتذکر اولو الالباب، این هم اشکال نداره به نظرم، این هم خوبه، یعنی هم اولو الالباب تدبر هم اولو الالباب تذکر، اشکال نداره. ممکنه بگین نه لیتدبرو آیاتهی مردم تا اینکه صاحب اولو لبشون فعال بشه، اینو حالتهای مختلف میشه، من حالا فعلا کاری به حالتهای مختلفش ندارم که سر این ممکنه اختلاف نظر صورت بگیره، مثلا ورود پیدا نمی کنم به موزه های اختلاف نظر که این واو آخرش برمیگرده به مومه، برمیگرده به همه انسان ها، برمیگرده به اولو الالباب، این سه تا حالت. خب گزاره معیارم چی میشه؟ غرض در واقع نزول قرآن و اینکه انسان از نزول قرآن آشنا میشه تدبر، پس تدبر میشه به عنوان تدبر به عنوان غرض، قدرز نزول کتاب و وجه مبارک بودن آن است، وجه مبارک بودنش. چرا؟ چون وقتی اون نفع دیگه خیره کثیره. چرا پس لازم شده؟ به خاطر اینکه تدبر رو در ساعت انسان فعال بکن. خب حالا از این گزاره های راه بردیه خیلی زیادی استخراج میشه، این برمانه گزاره خیلی مهمه که از خود آیات متوجه میشیم که تدبر با لب ارتباطه چی داره؟ ارتباط مستقیم داره و در واقع در صورت فعال شدن لب چی میشه؟ میتونیم بگیم به غایت خودش میرسه، به شکوفایی کامل میرسه. ممکنه یکی بگه معلومه دیگه، اگه بگیم به شکوفایی کامل میرسه گزارمون هیچ اشکالی نداره، چون میگیم اگه لب باشه این شکوفا میشه. حواسمون باید باشه، این خیلی مهمه که من گزاره رو چی جوری دارم می‌نویسم. اگه بنویسم که در صورت فعال شدن لب فعال می‌شود، باید اثبات بکنم. چرا؟ چون ممکنه یه نفر لب نداشته باشه، تدبر بکنه و بعد لب من این کارو نمی‌کنم که بخوام الکی چیکار کنم، خودم رو گیر بندازم. چرا آخه عاقل کند کاری؟ ها؟ من میگم فعال شدن لب به شکوفایی میرسه، یعنی مسلم وقتی لب فعال بشه تدبر چی میشه؟ به شکوفایی میرسه. اینم گزاره بعدی، تدبر با لب ارتباط مستقیم داره، یعنی تو بر اساس این اگه شما تو قرآن بگردی، اینا جناب آقای نقیب پور در کتابشون آوردن، کتاب تدبر در قرآن داره، اصلا کتابشون بر مبنای همین نوشته، بر اساس همین موضوع ایشون میگن خب اگه ما بریم تو قرآن ببینیم چه چیزهایی لب را فعال میکنه، پس بنابراین تدبر را فعال میکنه. این خیلی گزاره چی شد؟ راهبردیه، راهبرده دیگه. یعنی شما برای تقویت تدبر در قرآن باید لب را فعال کنید. این پس میشه گذاره راه بردی هر قد لب لبابتر و خالصتر و شکوفاتر، تدبر خالصتر و شکوفاتر. چقدر جالب. حالا زمینه ای، پس زمینه ایش چی میشه؟ این که آقا عزیزان سروران، پس زمینه ای حالتش اینطوریه، یعنی یه حالت منبر داره، یه حالت معلومه که این مخاطبت یه نگرانی شده. از تدبر نگران نباشید، چون در ساحت یک انسان صاحب لب جاری می شود. میگه خب اگه در ساحت یک انسان صاحب لب جاری نشد چی؟ میگه خب تدبر اتفاق نیفتاده. تدبر اتفاق، اون چرا جای نگرانی داره؟ اما تدبر یعنی مثل این که لب در ساعت انسان جنبه چی پیدا میکنه؟ حفظ و صیانت از برداشت ها رو پیدا میکنه. هر چقدر که در واقع این صاحب لب تر بشه، برداشت های اشتباه درش چیه؟ خیلی کم تره و خیلی از اون طرفش خیلی خطرناک میشه کسی. پس زمینش این میشه که مراقب باشین اگه مسیرتون به خیابانها و کوچه های لب نمیخوره، مراقب باشین قرآن ممکنه برداشتایی که میکنید آسیب زننده باشه براتون. معلوم میشه که بابا یه کاری بکنیم. در واقع تو پس زمینمون نگرانی های به ما میگه این نگرانی هایی که در حوزه تدبر داریم نگرانی های شایسته ایست یا بایسته ایست یا نه. یعنی اگه مثلا یه جمعی شدن روی لبشون کار نکنن و روی تدبر کار کنن، جای نگرانی داره؟ معلومه که جای نگرانی داره. این میشه گزاره؟ شما میگین خب ما اصلا اومدیم قرآن بخونیم لبمون فعال بشیم، خب اشکال نده. پس بنابراین شما دارین به سمت شکوفایی لب میرین، اشکال نداره. ولی اگه این دوتا از هم کاملا منفک باشه، این جای خطرناکی شما دارید قدم زن. بفهم شکوفایی رو؟ نه، شکوفایی به دلیل اینکه شکوفایی وقتی که میگیم تدبر فعال چون وقتی که میگه که کتابیه که نازل شده تا این اتفاق بیفته، این لامش لامه غرض و غایت میشه، یعنی برای اینکه این اتفاق، این برای اینکه این اتفاق بیفته، برای اینکه در آیاتش تدبر کنیم و در اولوالالباب ذکر بگیرن. بعد این برای خود این برای درش شکوفایی داره. مثل اینکه یه کسی یه چیزی رو نداره و یه چیزی بهش میدن، این ندادن سیروریت درش ایجاد میکنه، اینو بهش میگیم شکوفایی. در واقع وقتی که سیر انسان به سمت کمال میره، این به کمال رفتنشو بهش میگیم شکوفایی. جملاتی که با جمله اسمیه میاد بعدش میره به سمت لام غایت، نوعاً یا فعلیه فرق نمیکنه، البته اسمیه خیلی عظمتش بیشتر. اینا میرن به سمت این که زمینه شکوفایی اون جمله، یعنی در واقع اون حقیقت رو دارن در فرد بیان میکنه. چون اینجا با واو اومده، ما نمیتونیم، اگه با فامی اومد یا سممی اومد متوجه بالاتر و پایین ترش میشدیم، ولی اینجا چون با واو اومده ما نمیتونیم بگیم الزاماً مرحله بعدش، یعنی بالاتره، بالاترشو نمیتونیم. چه بسا این دوتا داره با هم اتفاق میفته. اتفاقا نکتش اینه، تدبر و تذکر دو امر مرتبطه با هم هست که این همیشه گذاره بعدی ما، ذکر و تدبر دو امر در ارتباط با هم که در اثر لب فعال میشه یا شکوفا میشه، که ما گفتیم شکوفا میشه. یعنی الان اینجا ذکرم تذکرم اینجا میاریم، تذکر و تدبر با لب ارتباط مستقیم داره و در صورت فعال شدن لب به شکوفا میرسن دوتاشون، یعنی به غایت خودشون میرسن. اینا میگیم از کجا میگیم؟ میگیم از لام میگیم. لام اصلا خاصیتش اینطوری، شکوفایی مال لامه. مثل اینه که شما میگین که من ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این به اینکه این عبودیت درش تحقق پیدا بکنه، این در واقع داریم چیکار میکنی؟ غرض خلقت رو میبریم برای این. حالا اگر با آیه بالایی توجه بکنیم که ما آسمان و زمین را خلق نکردیم، باطل خلق نکردیم، ذالک ظن الذین کفروا بعد کتاب انزلنا الیک، اگه بخوایم اینا ارتباط به هم بدیم، ظاهرا اگر کسی بخواهد حق بودن آسمان و زمین را بفهمد و باطل بودن آن را در واقع نفی کند و به چگونگی رمز و راز این بفهمد، راهش تدبر در کتابه. اگه بخوایم طبق همین داستان بریم، تو گزاره از اینجا به دست میاد. پس ما یه تذکر پیدا میکنیم، یه تدبر پیدا میکنیم. این تذکر و تدبر، درست میگم؟ تذکر و تدبر، اینا هر جفتشون باب تفعلن. باب تفعل یعنی چی؟ یعنی کاری رو که فرد متابعتن اختیار کنه، یعنی بایستی خود فرد درش چی داشته باشه؟ باید اختیار داشته باشه. پس بنابراین این درش یه مدل اختیاره. چه جالب، خیر که تو سوره مهمه از تو اینجا در میاد، میگه آقا دیگه این خیر دیگه خدا وکیلی تو این آیات اینجا نبوده، میگیم اه اختیار داری، اختیار تفعول، اونم تفعول و تدبر، تدبر و تذکر. خب این اختیار، یعنی حتما باید این متابعتن، یعنی طرف باید تدبر رو چکار کنه؟ بره به سمت تدبر. این تدبری امر اختیار کردنیست، باید بیاد تو ساحته. وقتی اینطوری میگیم اختیار میاد تو ساحته تعلیم و تزکیه، از حالت ناگهانی و بروز ناگهانیش خارج میشه. شما در چه صورتی میتونید اختیار کنی؟ در صورتی که تو حوزه تعلیم و تزکیه وارد بشی. میشه مثلا تذکر همینطوری ایجاد بشه، ببین باید اختیار کنی. حالا ببین چه جوری میتونی اختیارت رو تقویت کنی. این میشه چی؟ این میشه لب، وسطش لب. این میشه اختیار، این میشه تدبر، این میشه تذکر. حالا اینا رو رابطه‌شون رو باید ببینیم که اینا به چه صورته. در واقع اینجا یه لوزی درست میکنه، اینجا میشه خیرگزینی، تبدیل این وسط هم میشه ذکر. لب حقایق ذکر را به خیر از مسیر اختیار میاد، یه همچین چیزی درست میشه، یه لوزیه اینطوری درست میشه. لوزیه اینطوریه، این مثلث بالا رو میبینی؟ بله. تا اختیار نداشته باشی این تذکر و تدبر فعال نمیشه، اینم ذیل لب اتفاق میفته، که این لب رو میگن عقل فعال، یعنی عقلی که به شکوفایی کامل میره به سمت. در واقع لب یه مرحله عقل چیه؟ صاف و شفاف و در واقع همون عقله ولی خالص شدش. اختیاری یعنی اینی که بتونه توانش رو فعال کنه. اختیار اینجا به معنیه ارتقای توانمندی است. ارتقای توانمندی اینجا دقیقا میره تو ساعت تدارک دیدن، حالا یا با تعلیم یا تزکیه یا امکانات. مثل اینکه یه نفر میخواد سواد خوندن نمیشتن پیدا کنه، میبره به سواد خوندن نمیشتن پیدا کنه. اختیار اینجا به معنیه خیرگزینی پایین که الان میگیم نیست، به معنیه توان افزایی. شما تا توان افزایی نکنین ذیل نفوذ و ذیل سیطره عقل که همون لب تذکر و تدبر، خب فعال نمیشه. تذکر و تدبر اینا میشن در آیات. خب چه اتفاقی میفته؟ به وسیله تذکر و تدبر با اتکای به ذکر یا کتاب خیر شناخته میشه و خیر جاری شدن خیر در زندگی اتفاق میفته. خب بفهم.
میتونیم اینجوری بگیم که خود قایت تدبر قرب به کتاب یا قرب به امام، چون این الهیه که اون میشه اینگار که
میزان تدبر
انسان ها به میزان نزدیک شدنشون به رفت،
بله،
به جوری که مثل
او فکر کنن،
مثل او
تصمیم
بگیره.
بله بله، این میشه اون مهارتی کردنش، گزاره های مهارتی میشه.
شاخص تدبر
خب اینا یه خورده راه داره تا این گزارتون رو تکمیل بکنی، یعنی هنوز بالغ نیست که بخوایم اینا، میشه ازش در آوردا و یه خورده باش کار کرد تا بتونیم ازش گذاره اونطوری در بیاریم. میم الان وقتی دارم میگم که اختیار، میگم لمکانه تا، میگین تا مگه لمکانه تا فی باب تفعل، میگیم مکانه تا فی باب تفعل یعنی چی؟ میگیم تفعل در عربی به معنی متابعه است. متابعه میگه متابعه یعنی چی؟ یعنی پذیرشه متابعه که ما اسمش رو به اصطلاح میگیم اختیار کرد. البته اختیاری که بالا میگیم با خیرگزینی فرق میکنه، هم متابعه عربی. متابعه عربی یعنی در مقام استطاعت آوردن، توانمند شدن. آیا یعنی من اگه بخوام تدبر کنم و تذکر کنم بایستی کاری انجام بدم؟ خود به خود این به وجود نمیاد. نه، خود به خود این به وجود نمیاد. این حتما احتیاج به تدارک داره. باید توان تو چیکار کنی؟ توانمند کنی تا این اتفاق بیفته. میگیم لمکانه تا، چون شما وقتی تا میاری مثل تقوا، تقوا هم همینطوره، مثل تفکر، اینا واژه هایی هست که فرد بایستی تدارکش رو ببینه. همینطوری ولا تکنو که الذین نسوا الله فانساهم انفسهم. شما اگه بخواید تقوا داشته باشین، ولا تکنو که الذین نسوا الله فانساهم، باید خدا رو یاد کنید. اگه خدا رو یاد نکنید چی میشین؟ دیگه تقوا نمیتونین داشته باشین. این میشه. حالا تو قصه بعدی این در واقع این میاد تو صحنه عمل تبدیل به ذکر میشه. حالا شما ممکنه بگین اینا پاکش کن فعلا خیر رو، اینا بذار کتاب، خیر سر بذار اینجا کتاب، اینا بذار ذکر، این خوبه، اشکال نداره، خیلی طبق آیه است. میگیم تذکر و تدبر در کتاب و در آیات منجر به ذکر میشه. حالا بعد پس رابطه بین تذکر و تدبر و ذکر معلوم شد. اینجا جالبیه این تذکر با این ذکر خیلی ارتباط پیدا میکنه، ولی تو تدبر یه مقدار این واژه‌اش فاصله میگیره. نباید ببینیم اینا چه ارتباط دار.
خب خروجی
تذکر و تدبر دیگه. بله، چون ذکر حاصل میشه دیگه، گفته دیگه لیت تذکر اولو الالباب تذکر. وقتی که اینا تذکر پیدا میکنن محصولش چی میشه؟ خود ذکر میشه. اینا اگرم نتونیم اینجا اثبات کنیم، در آیه اول که صاد و القرآن ذکره، اینجا چون این کتابش هم قرآن میشه، این هم میشه زی ذکر، محصول تدبر و تذکر، محصولش میشه چی؟ خود ذکر.
یعنی یه سیر این شکلی داره که تذکر و تدبر در اثر لب شکوفا میشه، لب خودش واسطه این کتاب است، یعنی در ارتباط با این کتاب فعال میشه.
بله،
خروجی همه این داستان میشه یه ذکر.
ذکر که حالا ما وقتی که وارد سوره میشیم، همونطور که ما جلسات پیش رابطه ذکر و خیر رو گفتیم، حالا اگه خاطرتون باشه گفتیم اینجا انی احببت و حب الخیر عن ذکر ربی، همینطور که یکی یکی بحثای ذکر رو تو سوره مطرح کردیم که اینا کل من الاخیار هازا ذکر، تو سوره اصلا ذکر مرتب مرتب ذکر شده، از اون متوجه میشیم که ذکر تبدیل میشه به خیر و میشه منشأ، در واقع خیر اصلش میشه اون چیزی که وصله به خداست که اسمش میذارن ذکر. الخیر ماهو، اون چیزی که وصله به خداست، اون چیزیه که خدا اختیار میکنه. خدا چی رو اختیار میکنه؟ خیر رو انتخاب میکنه. یعنی بله بله، در واقع این، حالا اینا ممکنه من اینجا ننوشتم، میخواستم بنویسم که با اون یکی بشه، ولی الان اینجا نمینویسم چون قاطی میشه تو ذهنتون. به هر حال
نمیشه این دو طرف
در
نظر گرفت، یعنی تذکر و تذکر میشه،
چرا اون که چیز دایره ایست، هرچند شما تذکر رو فعال کنین لب فعال میشه، هرچی که یعنی اینا هم رو هم اثر دارن، این که حرفی نیست، ولی یه حدی از لب میاد تذکر میشه، تدبر میشه، همطوری این رشد میکنه به شکوفای، در واقع اینا میشن از اینجا نشأت میگیره، سرچشمه میگیره. بله دیگه، الان همطوری این دایره میشه و خب انسان ها یه صد طهارتی رو خدا بهشون داده و بر اساس همون تقوایی که دارن میرن جلو و اینا برشون حاصل میشه. حالا به هر حال ما الان همین رو وقتی نگاه میکنیم، اینجا یه زندگی درست میکنه، این میشه انسانتون، این میشه مال کتابتون از بیرون، پیامبرتون این مال بیرونه، میشه انسان، میشه ساختار انسان، این میاد در زندگی تبدیل به چی میشه؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و بعد تبدیل به متقین میشه، یا این چرخ نیست و تبدیل میشه به مفسد و فجار. اینا میشن دوتا رویه زندگی. اگر این چرخ وجود داشته باشه، سرآغاز یا سرچشمه فعال شدن ایمان و عمل صالح در زندگی انسان و تقواست، یا استمرارش، یعنی در واقع یه همچین چیزی تثبیت کننده ایمان و عمل صالح، باورها رو در انسان تقویت میکنه و کار شایسته انجام میده، یعنی از کارهایی که فساد آفرینه دور میشه. تقوا هم که یعنی حضور خدا رو در هر لحظه درک میکنه و بر اساس اون زندگی میکنه، میشه معکوسش، میشه در صورت فقدان در واقع تدبر فساد و فجور امری قطعی در زندگی انسان است. میشه چی؟ گزاره پایه، معیار. درسته؟ یا نه؟ فقدان تدبر در زندگی انسان مایه، حالا میگین تذکر و تدبر، فقدان تذکر و تدبر در آیات کتاب مبارک که نازل شده به پیامبر مایه فساد در زمین و فجور میشود. زندگی انسان فساد زده میشه و فجور زده میشه. محصول تدبر و تذکر در کتاب مبارک که به پیامبر نازل شده ظهور ایمان و عمل صالح و تقواست. این هم میشه گزاره پایه، گزاره معیار منه. یعنی این که شاخص صحت تدبر در زندگی انسان، شاخص صحت تدبر و تذکر در آیات کتاب خدا ازدیاد ایمان و عمل صالح و افزایش تقواست. یعنی ببین چونه نزن؟ چونه میتونه؟ خب آره، اونجا بحث قفل رو مطرح میکنه، قفل قلب رو مطرح میکنه. اینجا یعنی اون داستانش یه خود با این یه ذره متفاوته. یعنی اینجا یعنی گزاره شاخص، یعنی اگر در حوزه‌های روشی روش‌های تدبر، ببینید الان وقتی من روش رو مطرح میکنم میگم اگر در حوزه روشی روش‌های تدبر فرد را به ایمان و عمل صالح بیشتر و تقوای بیشتر دلالت نداد، معلومه اون ساختار روشی ساختار معیوب و مشکل داری است تو حوزه روشش. متوجه این؟ شما میگی مگر روش میتونه، روش هم میتونه، روش مثل آخر روش هایی که علمای جدید میگن غیر اون علمه، این روشی که ما در حوزه تدبر میکنیم خود اون علمه، ولی چگونگیه به دست آوردنش؟ چون در ذات خودشه، همون تدبر است، این تایه اونه، تاشه. بنابراین در روش های تدبر در قرآن اگر ببینیم الان گزاره ما دارم چی؟ یه گزارهی در میارم. در روش های تدبر در قرآن اگر برایند این روش ها فرد را به تقوا و ایمان و عمل صالح، سه تا به 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 سه تا شاخص داره، یکی ایمان، عمل صالح، تقوا. مثلثم چپکی، چون ایمان و عمل صالح با هم دوتا دست به دست هم میدن، ظهورش میشه چی؟ تقوا. این میشه گزاره شاخص من. گزاره شاخص هم البته تو روشی هم هست. حالا باید ببینیم روش هامون به چه صورته، گزاره های روش رو بعد هم میریم جلوتر ببینیم به چه صورته، اینا خیلی مهم میشن. یعنی شما یک کلاس تدبر گذاشتین، دستتون درد نکن، خدا خیر کثیر بهتون بده، کتابی که مبارک رو بر شما بیشتر مبارک کنه و از اسم تبارک خداوند در دنیا و آخرت شما رو چکار کنه؟ رزق بده. خب آفرین بر شما، تبارک. خب کلاستون داره آدم ها رو میکشونه به سمت اینکه اگه زندگیشون توش اختلافاتشون برطرف میشه، اگه اینا اخلاقشون بده اخلاقشون بهتر میشه، اگه نواقص فکری دارن نواقص فکرشون کمتر میشه، تو سیر زندگیشون تقواشون بیشتر میشه. میگه بله آقا، ما فرم پرسش نامه پر کردیم، اینا رو هر کدوم اولش اقرار نامه گرفتیم، بدیاشون رو اینجا نوشتن. البته این کارو نکنید، برای خودش، هر کی باید برای خودش بکنه. بعد ببینه که این داره ارتقا پیدا میکنه یا ارتقا پیدا. اگه نکرد، نگه روشای تدبری که نوشتن ایراد داره، بگه من در من تدبر اتفاق نیفتاد. ما بعض وقتا اینطوری میگیم پس کتاب روش تدبر بی خوده. نه خیلی بی خود نی، خودت بی خودی. نکن اول کار اونا نفیش نکن، اول کار معلم ها نف نکن، اول کار کلاس ها نف نکن، اول کار اینا رو نف نکن، اول کار بگو من چجوری این تای خودت رو نف کن. تای تدبر، این تدبر رو نمیشه الغا کرد، تذکر رو نمیشه الغا کرد. بعدیش اینه، آخه قرص نداره، کپسول نداره، زورکی نمیشه به کسی تدبر متابعتن اختیارن باید بپذیرد. باید نمیتونی تو هزار تا کتاب بنویس، 2000 تاش کن، 3000 تاش کن، نه اصلا خود پیامبر شو، بالاتر از پیامبر که نداریم که. تدبر نمیشه زورکی به آدم کن، باید خودش بپذیر. مثل بچه هایی که وقتی خوابن نمیشه بیدارشون کرد، بچه ها وقتی خوابه نمیشه بیدار کرد، چرا؟ چون وقتی خودشو به خواب میزنه نمیشه بیدارش کرد، چرا؟ چون خودشو به خواب میزنه، اون باید بخواد بیدار بشه. یا حتی وقتی خوابیده نمیخواد پاشه نمیشه بیدارش کرد، باید خودش بیدار بشه، خودش بخواد بیدار شه. این حتما باید تو خودش باشه. تو مسلسلا بالا سرش بذاری بیدار نمیشه، ممکنه پاشه ها، به ظاهر چششو باز کنه، تا اینکه مثلا بچه اینطوریه که بعد میبینه بیداری بهتر از خوابه، بعد میگه دستت درد نکنه بیدار میشه. ولی بزرگتر رو اینطوری نیست، خیلی وقتا لج میکنن با تا یه روز همینطور خوابه، اصلا میذارندشون خودشون رو توی فضای چیز اسمش میگن تو کامپیوتر هست، خواب، دایه خواب داره، بعد همه رو با همین میرن جلو، بعد هم مراقبن یه موقع بیدار نشه خیلی. بعد بابا تو بیداری چشات بیداره، عالمو میبینی، تنفس میکنی، ورزش میکنی، ببینی اینجا هست، حرکت هست. میگه نه من هیچی نمیبینم، اصلا من هیچی نمیفهم، اصلا من خوابم، شما فکر میکنی من بیدارم. این به خاطر چیه؟ به خاطر این تای. پس در بحث روش ها یا در وقت آموزش تدبر، اصل پذیرش درونی مخاطب است، و اگه این نخواد به هر دلیلی، حالا این حرف رو که میزنم بعد سورشه که میخونی متوجه میشین دلالت های تو خود سوره چقدر جالبه. بله لذین کفرو فی عزتن و شقاق، یعنی خودشو در یه موضع برتر شکست ناپذیری میبینه و خودش چکار میکنه؟ از حق جدا میکنه، یه کاری میکنه که اون حق دیگه نیاد سراغش، مثلا خودشو در یه فضای تاریک قرار میده. میشه اون تا به کار گیریه اون تاه. من میفهمم که ادبیات عرب خوب بلد نیستم، میرم یاد میگیرم، ولی میفهمم برای فهم قرآن واجبه بلد باشم، میرم یاد میگیرم، میبینم با استعداد من گناه دایم از سوال المتحرون گناه رو میذارم کنار. میگه خب ببین تو مگه نمیخوای کتاب قرآن رو یاد بگیری و تدبر؟ گفت لا یمسه الا المطهرون. شوخی که نداره که، قانونه. خب میگه خیلی خوب باش، تزکیه میشه، میرم اینا محققش میکنم. خب مگه میشه مثلا یه نفر در واقع طهارتش رو رعایت نکنه بعد مثلا تدبر بشه درش اتفاق بیفته؟ میگیم خب نه نمیشه. میگیم خب این روش یاد گرفته. میگیم خب روش یاد گرفته تای تدبر درش اتفاق نیفتاده، تای تذکر درش اتفاق نیفتاده. اینا میشن گزاره های پایه. من تا ذهن رو بحثم رو شروع نکردم، من تا الان که حرف زدم رستم به طرح موضوع، یعنی رستم به چی؟ تدبر رو فعلا دارم باش مفهومش رو باز میکنم، تفصیل میدم، تازه برم سراغ سوره و از سوره ببینم خداوند در قرآن در سوره صاد چه دلالت هایی برای تدبر برای من بیان کرد. خب حالا فکر کنید اینا کامل شده، انشالله بعدن دوستان زحمت میکشن این رو تکمیل میکن. من برای اینکه منظورم بگم بفهم برای سوره های دیگه. بله 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 بله، البته ممکنه مثلا تو سوره های دیگه فقط تذکر باشه یا لب باشه، مثلا مثلا سوره رعد با لب بش میریم جلو و اونجا دیگه واجه باز بهمون میده، یه شبکه واجه سوره رعد بهمون میده، اونم برمیداریم میاریم به این اضافه میکنیم. یعنی اگر همین شبکه رو بخوایم تو قرآن اضافه در واقع درست راستش بکنیم، شبکه خیلی عریض و طویل میشه. نه اول کارش نه، ولی یه مغزی پیدا میکنه که اون مغز خیلی واژه ها توشه و ما میتونیم از اون وارد بشیم. مهمش اینه که ما تدبر و تذکر با هم در ارتباط بدونیم، مهمش اینه که ما تذکر و تدبر و با لب در ارتباط ببینیم، مهمش اینه که تدبر و تذکر و با این متابعه و در واقع اون توانهایی که با تایی که تو گوهر انسان گذاشته شده که و تاهایی که گذاشته شده مثل تقوا، مثل ارزم به حضورتون تفکر، با اینا این که هست اینا مرتبط بدونیم، اینا تبدیل میشن به یه جریانی. حالا من امروز میخواستم مثلا کلن سوره رو ببندمش که بریم هفته بعد سوره دیگه کار بکنیم، چون آخر سوره رو ما خیلی کار نکردیم. نمیدونم چقدر دیگه فرصت داریم، 10 دقیقه نه؟ ببینم میتونیم این قسمت آخر سوره رو یه نگاهکی بندازیم. خب ناسی من از آیه 65، چون جلسه پیش تا 65 چارو اومدیم، 65 یه دور تا آخر میریم ببینیم میتونیم همین موضوعی که اینجا گفتیم و با توجه به این بحث بریم جلو یا نه.
قل انما انا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين.
وقتی شما یه موضوعی رو تحقیق میکنین، هر چقدر که اون هسته اولیتون قدرتمند باشه و دایره واژگانی که براش پیدا کردین منطقی تر و رو اسلوب تر باشه، مطالعات بعدی که در سوره میکنین سریع تر انتقال پیدا میکنین به مفاهیمی که پیدا کردین. مثلا ما اونجا یه حوزه توانمندی خود انسان رو گرفتیم که توش بحث اختیار. شما یوهویی میرسیم به این آیاتی که یه مرتبه آیات بهشت و جهنمه. چه جالب، چقدر جالب. چرا جالب؟ خب معلومه چقدر جالب دیگه، چون شما دارین خداوند داره یه انسانی رو میآفرینه که مسجود ملائکه است، که در اون گوهر اختیار به ودیعه نهاده شده و او رو به این دلیل از همه متمایز کرده و ابلیسونیه که از این موضوع ناراحته و عداوت پیدا کرده با این، یعنی به عنوان دشمنش قلم داد شده. یعنی الان همینا که من دارم مطرح میکنم اگه تو اون بحثای قبلیم قرار بدیم، همین فقط فقط داستانشو بگم شما جایابی میکنم. آها، این مربوطه به ما اگر بخواهیم توانهای خود را بشناسیم، تای تفکرمان را، تای تدبرمان را، تای تذکرمان را دریابیم یا لبمان را فعال کنیم، باید از بن توانمندی هامون شروع کنیم. میگه بن توانمندیتون کجاست؟ بن توانمندیتون همون جاییه که مسجود ملائک شدید. بنش اون جایه دیگه عزیز دلم. میگه حالا بنش رو بدونیم. ببین کسی که مسجود ملائکه است و بعد سرش ملائکه اختصام میکنن با خدا، میگن آخه آخدا یه نفر میخوای بیاری تو این خلق که فساد بکنه دیگه، اختصام اینه دیگه. فساد واژه داشتیم قبلا. شما میگی من فساد اینجا نمیبینم، از یختصمون. خب اینا اختصام کردن در اینکه آیات سوره ملک بقره. پس فساد اینا گفتن چرا تو انسانی رو خلق کنی رو زمین میفرستی که این زمین رو به فساد بری، تو که میدونی که خدا اینطوری. اعتراض کردن، به نوعی اعتراض نبود، اختصام بهش نمیگرد. نتونستن اون وجه برتری انسان رو ببینن. خب پس این مهمه که انسان از بن حیاتش، بن اون اتفاقات بالا دستی که در عالم اتفاق افتاده، اون زمان بردانی، یعنی یه زمانی نیست که اتفاق، همین الان شب همینطوره، هر انسانی به اون وجه ارتباط داره. شما الان با عالم مثالتون ارتباط داری، یعنی شما اینطوری که در یه زمانی اتفاق افتاد و بعد نه، همین الان شما ابلیس در اون منطقه در رصد شماست. ابلیس رو بشناس، بدون از اونجا شروع کرده. پس چی شد؟ این میاد توی اون بخش بالا دستی من، اون که من میخوام توانمندی های خودم بشناسم. خب حالا بیا توانمندی های کتاب رم بشناس.
اذ قال ربك للملائکه إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين.
مال کافش یه خورده بالاتر بریم، مال کتابش هم
قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون.
میبینید چقدر ارتباطات عمیق و دقیقه؟ نمیدونم حس کردین اصلا لزومی به توضیح من نداره، اون لوزی داشتیم، یه لوزی داریم، این بخشش ماله کی بود؟ ماله انسان بود، اینجا هم کتاب بود، اینجا لب بود، اینجا توانها بود، دیگه اختیار نمی‌رسم کسی اشتباه نکن، اینجا تذکر بود، اینجا تدبر بود، اینجا آیات بود، اینجا ذکر بود، بعد اینجا هم پیامبر بود و کتاب بود، کتاب بود و پیامبر بود. حالا این اومده اینجا شده منذر. حالا همه مفهوم کتاب و آیات خلاصه میشه در آیه 65 و 66. یعنی اگه یه نفر بگی که خلاصه کل کتابی که خداوند برای انسان آورده خلاصش چیه؟ میگن ما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض و ما بینهما العزیز الغفار. اگه یه نفر بگی خلاصه کتاب چیه؟ چرا؟ چون دلیل اینه که میگه قول انما انا منذر و انذاری هازا، معنیش اینه دیگه، یعنی انذارم اینه، انذارم اینه که این کتاب آوردم، من کتاب آوردم دیگه، نه ما من اله الا الله الواحد القهار. الان شما نگاه کن اینجا کتابش چی میشه، اینا یکی یکی جاشون عوض میکنه، چقدر زیباست اصلا، شما وقتی نگاه میکنی حیرت انگیزه. اینا پاکش میکنه، اسمشو میذاره مامن الهن تا آخر، اینجا اسم اینا میذاره چی؟ منذر. خب بریم جلو. قل هو نبأ عظیم، این هو رو بگیریم کتاب، نبگیریم قیامت، فرق نمیکنه، خب نه با اون عظیم، مثلا این هام داره به خاطر اینکه شما اینا رو چیکار کنید بتونید خود پس خصوصیت دیگره این میشه، نه اصلا خود این داستان نبعه عظیم داره اقامه میکنه، یعنی داره در واقع این نبعه عظیم رو بذارین روی این قایت انسان. به هر حال انسان باید در یه روزی چی بشه؟ ظهور پیدا کنه، معلوم بشه که کی تدبر کرده کی نکرده. نبأ عظیم رو بذاریم قل هو نبأ عظیم به قایت، اشکال نداره بذاریم به اون، اونم بازم اشکال نداره. اگه بذاریم به قایت با کتاب به هر جفتش بذاریم، یکیش به شروعه یکیش به قایت. خب
ما کان لی من علم،
انتم عنه معرضون، خود اون نه برای ما هیتش میگه
انتم عنه معرضون.
این ذکر نبود که اینا ازش اعراض میکردن؟ پس نبه عظیم هرچه هست ماهیتش چیه؟ ذکره.
ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون.
میاد روی این توانها.
إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال رب للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
خب بحث ما نیمه کارمون انشالله اگه تونستیم هفته بعد ادامهشو میدیم اگه شد، ولی به نظرم این بد نیست رو مطالبی که گفته شد دوستان یه فکر بکنن. بلخص این آیات آخر خیلی آیات خیلی مهمیه و به نظرم اگه این آیات مورد توجه قرار بگیره به نوعی خیلی مسیر ما با بحث تدبر راحت و روم میشه. انشاءالله خدا به ما توفیق بده و کم بوده بحث رو انشاءالله خودش به نحوی در دل با ملائکه یعنی سوره استاد در دل افراد قرار بده و انشاءالله چون خیلی تازه بسم الله اول کارمون شد خیلی هنو وارد بحث نشد انشاءالله بتونیم من میخوام شما تو این کل چیستی، چرایی و چگونگی تدبر را تو سوره صاد به دست بیاری.
همین شکلی که امروز کشیدین
بله، با این چیستی، چرا، چرایی و چگونگی تدبر را از سوره صاد به دست بیاری. هم چیستیش، هم چراییش و هم چگونیش. حالا مثالش اینه که در چگونگی تدبر توجه به داستان خلقت انسان موضوعی کلیدی است. بله، در چگونگی تدبر توجه به این به عنوانه، یعنی شما برای بحثای روشیتون یه جوری به تدبر رو جا بندازین که اول کار طرف چیکار کنه، طرف ابلیس رو ببینه، این مؤلفه هایی که تو این داستان هست را بتونه چیکار کنه، مشاهده کنه، ولی تدبر اتفاق نمیفته. میدونی منظورم چیه؟ یه جورایی دارم چیز میکنم دیگه، دارم به شما میگم که میشه بر اساس این سوره خیلی اتفاقات جالبی رو رقم زد در حوزه تدبر. از همون اول که اونجا هست دیگه، هم چگونگیش هست تو همش، همه این ستاره هست، میتونید پیدا کنید. انشالله موفق باشین، تاعتتون قبول، صلوات ختم.